عبادات یکایک شما عزیزان قبول درگاه حضرت حق باشه. امیدواریم همچنان همراه ما باشید. دعوت میکنم با برنامه روزنه از این لحظه همراه باشید.
روزنه
برنامه ای از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما دوستای خوبم، صبحتون بخیر، خوش آمدید به برنامه روزنه امروز 16 فروردین 1401. خب در برنامه امروز روزنه قرار هست که تو حول و حوالی موضوع روزداری برسیم بهش و بررسی بکنیم چه اتفاقاتی در روزداری برای سلامت جسم و روانمون خواهد افتاد. ۳۰۳۵ فراموش نکنید. دعوتنامه ما به شما عزیزان هست برای اینکه در برنامه خودتون شرکت بکنید. حتما کارنمای رادیو گفتگو و برنامه کاربردی iranseda.ir رو هم در اختیار دارید. اگر نرسیدید برنامه رو گوش بدید، میتونید به اون دوتا مراجعه بکنید و با توجه به آرشیو زمانیش برنامه رو بشنوید. ساعت 9:02 دقیقه است و خب میدونید دیگه چند روزی هست که برنامه روزنه تا از ساعت 9 تا ساعت 10 تقدیمتون میشه. به جای اینکه از ساعت 9 تا ساعت 10 باشه، از ساعت 9 حدودا یک ساعت میزبان شما هستیم. اما چه چیزهایی رو قرار هست بررسی بکنیم در برنامه امروز؟ همونطور که عرض کردم هم فیزیکی میخواییم در مورد روزداری صحبت کنیم و تأثیراتش روی سلامت بدنمون، هم به قول قوه الهی انشالله در مورد تأثیرات روزداری و ماه مبارک رمضان بر سلامت روان هم انشالله صحبت میکنیم. یک بخشی رو هم داریم تقدیم عزیزانی که دارو میخورن و میخوان روزه بگیرن، این رو هم حتما تقدیمتون میکنیم.
گفتگوی ویژه
خب خیلی از دوستان هستن که مجبورن داروی رو مصرف بکنن سر ساعت خاصی با دوز خاصی و ماه مبارک رمضان دلشون میخواد روزه هم بگیرن، اما اینکه چه اتفاقی باید بیفته، چی کار باید بکنن، حالا اگه ظهر باشه یا صبح باشه، مسئله ای که خیلی وقتا دغدغه ایجاد میکنه. فلزا میخوام صحبت کنم با جناب آقای دکتر محمد باقر ضیا، رئیس انجمن داروسازان ایران. آقای دکتر سلام.
سلام
علیکم.
عید شما مبارک، رمضان مبارک.
و همچنین هم عید شما مبارک، هم ماه مبارک رمضان و شما و همه همکارانتون سلامت بشید. آقای دکتر خب خیلی از دوستان هستن که مجبورن صبح، ظهر، شب حالا یا داروی قلب بخورن یا داروی فشار خون بخورن و دارویی که لازم و واجب هست و دلشون میخواد که روزه هم بگیرن، شما چه پیشنهادی دارین براشون؟ چه جوری باید این داروها رو تقسیم بندی بکنن؟ چه بکنن باهاش؟
اصلا که در ضمن سلام عرض ادب خدمت شنوندگان محترمتون، اولی مطلب مهم رو خدمت دوستان عزیز عرض بکنم. همونطوری که در آموزه های دین ما در رابطه با مخصوصا رمضان توصیه های خیلی مؤکدی شده در مورد نگهداری سلامتی و حفظ سلامتی جان هم جزء واجبات اعلام شده.
بله.
ابتدا این که ما حتماً اگر به بیماری های خاصی و بیماری های مهمی مبتلا هستیم و داروهایی رو مصرف میکنیم که نیازمند به تغییرات در ماه رمضان هست، حتما با پزشک و یا داروسازمون مراجعه کنیم و این تغییرات رو با نظر اونها بدیم. گاهی این اتفاق میتونه بیفته و گاهی نمیتونه. ما در دوران بارداری، شیردهی، برخی از بیماری ها مانند دیابت، فشار خون، بیماری های قلبی، قلبی خون، روده تزرده، چیاری از بیماری ها پند موزم است که پیش از اقدام به روزه‌داری حتما با پزشک معالجه خود در خصوص ابتدا اقدام به روزه‌داری و سپس نحوه مصرف دارو مشورت بده.
بله خب
اما در مورد خود داروهایی که مصرف میکنن، یک مقدار از داروهایی که ما مصرف میکنیم قابل انتقال هست به صبح و شب، یعنی پیش از سحری و بعد از افطار. این رو برای هموطنان عزیزی که به اصطلاح روزه میگیرن میتوان تنظیم کرد، منطقه حتما بازم با نظر پزشکشون. داروهایی که مثلا در مورد فشار خون مصرف میشن یا بعضی از داروهایی که نیازمند استفاده از قبل از به اصطلاح غذا هستن، مثل داروهایی مصرف شده در تیروید یا جاهای دیگه،
بله.
این رو حتما باید با مشاوره با پزشک به زمانهای مناسب خود در صورت اصرار به روزه‌داری منتقل بشه.
خب یعنی این که اگر ما این زمان رو بیشتر یا کمترش بکنیم، شما فرمودید که حالا موقع سحر میل بکنن بعد دیگه میمونه تا افطار. خب بعضی از داروها هستش که اون زمان بندیه براش مهمه، قابل تنظیم شدن هست؟
نه خیلی.
خب
در مواردی هست که در مواردی هست و در مواردی نیست. عرض منم همینه.
بله.
در بعضی از بیماری ها ما میتونیم فرض کنیم شخص یه دونه صبح لیموتیروکسید قبل از غذا مصرف
بکنه،
این میتونه منتقل بکنه به قبل از سحری.
درسته.
و یا داروی رو صبح بعد از صبحانه مصرف میکنه، اینو میتونه منتقل بکنه به منتها همینم که عرض کردم حتما باید با نظر پزشک و داروسازشون باشه. ضمن این که بعضی از داروها رو ما قادر نیستیم تغییراتی درش بدیم، مثل آنتی بیوتیکا اگر تجویز شده و اجبارا باید مصرف کنن حتما باید ساعاتشون رعایت بشه. ضمناً در مورد تعدادی از داروها ما هم خطابی و نظر مراجع هم در مورد متفاوت هست. توصیه میکنن در مورد داروهایی که حیاتی نیستن به نظر مراجع خودشون مراجع کنن.
بسیار عمالی. نکته آخری که از زبان شما بشه به مای دکتر، حالا شما مثال آنتیبیوتیک رو زدید، من دارم درس پس بنام خدمت شما. بعضی وقتا خب این آنتیبیوتیک اولین کاری که میکنه ممکنه که فشار خون رو بندازه و دوستان بعضی وقتا خودسرانه این کار رو انجام میدن و زمانش رو جا به جا میکنن. از زبان شما بشنویم که چه مضراتی میتونه داشته باشه، چقدر میتونه اذیتشون بکنه.
ببینید ما یکی از فعالیت‌های انجمن داروسازان ایران در جهت آگاهی بیماران بخصوص در مورد مصرف بی‌رویه داروست، از اول ما توصیه می‌کنیم که به هیچ عنوانی داروهای با نسخه نیاز به نظر پزشک مثل آنتی‌بیوتیک‌ها رو سر خود مصرف نکنن.
بله.
عواقبی داره که ممکنه امروز نه ولی دو سال دیگه سه سال دیگه در یک بیماری خاصی بروز کنه. داروها واقع میشن آنتی‌بیوتیک‌ها، میکروب ها و آنتیبیوتیکا، و این خودش موزن ایجاد میکنه. من در حضرت آمانه این توصیه رو دارم که به هیچ عنوان داروهای بدون نقطه مثل داروهای مسکن و این ها رو خودسرانه مصرف نکنه.
بله بسیار عمالی، خیلی متشکرم آقای دکتر،
خواهش میکنم.
روز خوبی داشته باشین. ممنونم
شما برم چنین خدا.
سلامت باشین، خداحافظ شما. توی فضای مجازی یا حتی اصلا فضای حقیقی با دوستان و آشنایان که میشینیم، بعضی وقتا یه سری فواید رو برای روزه و روزه‌داری مطرح میکنن که ممکنه حالا بعضی وقتا غلط باشه و ممکنه حالا درصد زیادیش هم درست باشه. فلذا میخوام صحبت کنم با جناب آقای دکتر کیوان الچیان، متخصص داخلی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، که یه ذره در مورد این ماجرا بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام.
منم از ادب و سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
شما خوبید انشالله؟
متشکرم.
سلامت باشید. آقا عید شما مبارک، ماه مبارک رمضان هم بر شما مبارک.
سلامت باشین همچنین بر شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر، یه سری فواید روزه و روزه‌داری رو، حالا مقالاتش هم چاپ شده، اونایی که حالا پایه علمی دارن رو میذاریم کنار. از جمله این که حالا من داشتم چند وقت پیش مقاله رو میخوندم که مثل اینکه منجر به گرفتن یه جایزه بین‌المللی هم شد برای نویسندش، که به قول معروف این ماجرای تاثیر روزه‌داری بر تحلیل سلول‌های سرطانی به خاطر اون شوک گرسنگی بود. از زمان شما بیشتر بشنویم ماجرا چیه؟
از سلام خدمت شما که روزه‌داری خودش میتونه بسیار موثر و مفید باشه برای بسیاری از بیماری ها.
بله.
از جمله بیماری های التهابی، بیماری های گوارشی و به عنوان یک عامل موثر در کنترل چاقی و از طرفی هم بالا بردن سیستم ایمنی بدن و مقاومت شدن بدن آدمی در مبارزه با بسیاری از بیماری ها.
بله.
غیر از این که توی سری از مطالعاتی که انجام شده، خب بدن آدمی جاذب بسیاری از امواج منفی و در واقع بارهای منفی در فضای مختلف هستش که ثانوی به اون ماجرا بیماران یعنی افراد مختلف اینها رو در بدن خودشون جذب میکنن. خود روزه‌داری یکی از اون عواملی هستش که افراد با عبادات مختلفی انجام میدن، یه نحوی این بارهای منفی که خودشون میتونه عامل یا پیش نیاز فعال شدن رادیکال های آزاد در بدن آدمی بشه و منجر به در واقع تحریک سلول ها و بعد در آینده منجر به فعال شدن سلول های سرطانی بشه رو به یه نحوی از بدن خارج
میکنه.
اون چی که خیلی قابل اهمیت هستش این هستش که ما این رو بدونیم که با روزه‌داری ما بسیار از رفتارهای غلط غذایی رو در واقع اصلاح میکنیم. خب مثلا مصرف غذاهای پرچرب، خوردنی‌ها، غذاهای پرکالری و مواد مصرف مواد غذایی شیرین رو کاهش میدیم و ثانوی به اون یه نحوی پیشگیری میکنیم.
آقای دکتر، خرما و لوبیا بامیه رو چی کارش کنیم؟ اون شکری که تو چایه؟
ببینید این رو مت نظرمون داشته باشیم، اگه قرار روزه‌داری کنیم باید به یه نحوی خودمون رو کنترل کنیم و با حذف یه وعده غذایی اجازه بدیم بدن اون ذخیره های موجود در بدن خودش رو به نحوی استفاده کنه و در واقع خودش رو به یه نحوی پاکسازی کنه. اگر قرار باشه که ما جبران مافات آنچه که در یه وعده غذایی انجام میدیم و در بین افطار تا سحر انجام بدیم، شما ببینید که چه اتفاقی میفته.
بله.
خب گاهی وقتا بعضی از افراد توصیه میکنن که تامین سریع قند خون تو هنگام وعده های افطار یا استفاده از غذاهای پر انرژی سبک در هنگام غذا و یا استفاده از غذاهای بخارتر و کم لبن و چربی در افطار رو استفاده کنن و از طرفی هم بعضی از افراد دیگه توصیه میکنن که چی برای اینکه پیشگیری کنیم از تشنگی در طی روز، خب سعی کنیم ما بین افطار تا سحر آب بدنمون به اندازه کافی به بدن برسه. یکی از کنار این موارد این نکته کلیدی وجود داره. مثلا افراد هستن که داروهای مختلفی مصرف میکنن. حالا بیان با روزه‌داری انجام میدن. وقتی روزه میگیرن میگن خیلی خوب یه وعده دارومون رو حذف کنیم. دو و این که کار غلطیه. دومی که بعضیا میگن خب حالا تو موقع روزه داروهام رو مصرف نکنید. یا اینکه چی؟ بعضی از داروها هستن که آب بدن رو از بدن خارج میکنن. افرادی هستن که قرصهای مدل و دیورتیک مصرف میکنن. خب وقتی روزه دار میشن و این قرصاشون رو هنگام افطار سحر میکنن، آب بدنشون از بدنشون خارج میشه.
بله.
و این دیهایدریشن یا کم آبی با مدت زمان طولانی روزه اثرات بدی برای افرادی که مشکل بیماری قلبی دارن، بیماری کلیوی دارن میذارن. پس این رو حتما با پزشکشون در ارتباط باشن. بعضی از افراد هستن که دیابت دارن و انسولین دریافت میکنن. این افرادی که انسولین دریافت میکنن که اصلا مجاز به گرفتن روزه نیستن. افرادی که قرص مصرف میکنن، اونها باید چیکار کنن؟ قندشون رو اول تنظیم کنن که بتونن تو وعده های افطار سر با مصرف قند قرصهای قندشون چیکار کنن؟
بتونن مصرف کنن.
بعضی از افراد هستن که بیماری های قلبی دارن و داروهای قلبی مصرف میکنن. بعد از این داروهای قلبی با روز جاری منجر به افزایش آریتمی های قلبی و اثراتی افزایش گرفتاری عروق قلبی و کرونری میشه. به همین خاطر هم هستش که توصیه میشه این افراد لازم حتما داروهاشون مصرف بشه و با پزشکشون هماهنگ کنن تو هنگام روز جاری.
آقای دکتر من یه سوال مطرح میشه از کاری میکنم از شما. ما این رو خیلی میشنویم در سطح جامعه و مردم که از دهم و پونزدهم ماه مبارک رمضان به بعد میگن آقا به خاطر این گرسنگی طولانی مدت مردم همه عصبی ان، سیستم عصبی تحریک پذیر میشه، با کوچکترین حالا تحریک رفلکس نشون میدن. این حقیقت داره؟
اصلا این حرفا درست نیستش. اگر افراد تو رژیم غذاییشون هنگام افطار و سحر، یعنی افطار کربوهیدرات داشته باشن، تو سحر پروتئین مصرف کنن و در بین این وعده ها سبزیجات فراوان و از طرف ویتامین هایی که تامین کننده بدنشون هست بهشون برسه. نه فقط آدمایی که میوه و سبزیجات در بین وعده افطار تا سحر مصرف میکنن و بعد هم این کربوهیدرات رو دارن، یعنی کربوهیدرات چراغی کربوهیدرات سالم مثل خرما مثل مویز رو داشته باشن، هیچ وقت هیچ اتفاقی براشون نمیفته و اصلا درست نیست. آدم هایی که روزداری میکنن با مدت زمان طولانی گرسنگی رو میکشن، یعنی میگن ما فقط یه وعده میخوریم، اونم به فاد بخوریم واسه خوابمون خراب شه، اینها این اتفاق براشون میفته، ولی اون های دیگه خیر.
بسیار عمالی، خیلی متشکرم آقای دکتر، وقت شما رو بیشتر از این نمیگیریم. سلامت باشین، من که لذت بردم یاد گرفتم، انشاءالله روز خوبی داشته باشین. سلامت باشین، خدا نگهدارتون. خب دوستان خوبم، صحبت کردم با جناب دکتر کیوان الچیان، متخصص داخلی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. با برنامه روزانه همراه هستید از شبکه رادیویی گفتگو. خب اکثر دوستان میدونن ولی جا داره که واقعا یادآوری بکنم که از طریق برنامه کاربردی iranseda.ir هم میتونید شنونده برنامه روزانه باشید به صورت زنده و هم این که دسترسی به آرشیو زمانی دارید و اگر خواستید نکته رو دوباره بشنوید یادآوریش بشه براتون میتونید به اون برنامه مراجعه بکنید، با توجه به اون آرشیو زمانی برنامه روزانه رو جستجو کنید و یک بار دیگه بشنوید.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
اقوام این ملک گلستان با اتحاد و عشق و ایمان ای بست کوشایند و پویان در راه استقلال ایران، در راه استقلال ایران.
خب دوستان خوبم، چند سالی است که در کشور خودمون و همه جهان همه فرایندهای علمی و اقتصادی به سمت دانش بنیان شدن حرکت کرده. خب شعار امسال هم یکی از بخش‌های بزرگش اشاره به این مطلب دانش بنیان شدن هر چیزی مخصوصا تولید داره و ما هم در رسانه باید به رسالت خودمون عمل بکنیم و گفتگو بکنیم با دوستانی که با این پایه و ساختار دارن، حالا در هر عرصه چه اقتصادی چه علمی و عرصه‌های دیگه فعالیت میکنن. میخوام صحبت کنم با جناب آقای دکتر محمد لطفی که مدیر عامل شرکتی دانش بنیان هستن. حالا اینکه چه محصول تولید میکنن از زبان خودشون میشنویم. آقای دکتر سلام.
سلام، روز شما بخیر. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
سلام،
حدود ماه رمضان هم تبریک عرض میکنم.
همچنین از طرف ما هم برای شما و همکارانتون.
سلام،
خواهش میکنم. آقای دکتر چند سالتونه؟
بنده 36
سال. ماشاءالله جوان هم هستید.
سلامت باشید.
خواهش میکنم. خب شرکت شما با این پایه دانش بنیان چه محصولی داره تولید میکنه؟ در چه عرصه‌ای داره فعالیت میکنه؟
عرضم به خدمت شما، ما در حیطه تولید محصولات تجهیزات پزشکی هستیم و زیر شاخه تخصصی محصولات توانبخشی داریم فعالیت میکنیم.
بله، توانبخشی و تجهیزات پزشکی. در تهران تشریف داریم؟
مشهد هستیم ما.
در خراسان تشریف داریم. بسیار هم عالی. خب در خدمت شما هستیم. بفهم ببینم اصلا چی شد این ایده به ذهن شما رسید که توی این عرصه با این محصول فعالیت بکنید؟ حالا پایه علمی داشته، درسش رو خوندید، یا نه اصلا دوستان جمع شده دور هم دیگه و این مطلب رو دوست داشتید و رفتید سراغش؟
عرضم به خدمت شما، ما یه پیشینه تکنولوژی رو داشتیم. حالا عرض میکنم خدمتون به چه شکل است.
خواهش میکنم.
بعد در یکی از نمایشگاه ها این نمونه مشابه دستگاه رو دیدیم، نمایشگاه بین المللی. اومدیم بازارسنجی کردیم، دیدیم ایده میتونه به یک مسئله باشه که درد بخشی از جامعه رو دوا کنه.
بله.
رفتیم از لحاظ علمی بررسی کردیم، دیدیم توان اجراییش رو داریم و در واقع شروع کردیم کار رو. خوب. از اول دستگاه ما میاد در بیمارانی که مشکل دارن در راه رفتن. حالا اینها میتونه بچه های سی پی باشه، میتونه اونهایی که استروک کردن یا سکته مغزی کردن باشه، زایای مختلف، بچه‌ها و بزرگسالان.
بله.
چقدر قدیم چیکار میکردن؟ این کارو زیر بغلشون میگرفتن تا تمرینات فیزیوتراپی رو انجام بدن تا بهبود حاصل بشه. در سیستم قدیم مشکلات فراوانی وجود داشت. اینها میزان وزن دقیقی رو نمیتونستن از مریض کم بکنن.
بله.
فشار زیادی روی خود مریض و اطرافیان، کادر درمان وارد میشد و این روند بهبود خیلی کند بود، اصلا انجام نمیشد.
درسته.
این دستگاهی که ما ثبت اختراع کردیم و ساختیم سه تا نمونه خارجی داره فقط، ما برای اولین بار در کشور این با تکنولوژی داینامیک بادی ویت ساپورت انجام دادیم. این میاد هر میزان از وزن بیمار که لازم باشه رو توی هر ارتفاعی تعلیق میکنه، یعنی یک لباس به نام هارنس میپوشه مریض.
بله.
و این با یک موتوری میاد هر میزان از وزن بیمار، مثلا از 1 کیلو تا 100 کیلو، هر چقدر که لازم باشه به تشخیص پزشک، این رو تعلیق میکنه، شرایط رو برای انجام تمرینات فراهم میکنه. حالا این میتونه راه رفتن باشه، میتونه پله باشه، میتونه رمپ باشه، میتونه اسکات یا نشست و برخاست باشه و این باعث میشه روند بهبود خیلی سریعتر انجام بشه.
بسیار
بله. این فقط 3 تا نمونه آمریکایی داره دستگاه ما و قیمتی که ما داریم کار انجام میدیم بین 3 تا 5 درصد نمونه آمریکاییه.
آفرین.
بله.
خب صحبت سر اینه که حالا برسیم به مسائل اصلی. اینو شما با هزینه شخصی شروع کردید به کار کردن؟
بله بله، هزینه شخصی و سرمایه‌گذاری شخصی این کارو شروع کردم.
آفرین. اصلا شما با صندوق توسعه و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری اصلا درگیر نشدید؟
در ابتدای ام خیر، ولی بعدش حالا یه مقدار چرا و جا داره از بعضی از نهادهای حمایتی مثل ستاد فناوری‌های همگیرای معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، آقای دکتر سلطانی، آقای مهندس رسولی و همکارشون تشکر کنم.
خب
خیلی بله. کمک کردن در این زمینه.
خب آیه دکتر، شما چند نفر همکار دارید توی شرکتتون؟
عرضم به خدمت شما که من یه نکته عرض کنم، من دکترا ندارم، در واقع همون محمد لطفی بفرمایید. ما 20 خواهش می‌کنم، 20 نفر به صورت مستقیم تقریبا با این پروژه دارن کار می‌کنن و 4-5 نفر شاید هم
حالا ما طبق رسالتمون خوبها رو گفتیم، یه ذرم به مشکلات در حد 2-3 دقیقه بپردازیم. الان این دستگاهی که شما دارید تولید میکنید صفر تا صدش تولید داخله؟
بله، صفر تا صد تولید و طراحی داخله.
یعنی شما سنسوری به قول معروف یا مداری چیزی ندارید که مجبور شید از خارج واردش کنید؟
چرا، قطعا هست، ولی طراحی که اصل داستان هست کار خودمون.
خب اون تحریما رو چیکار میکنید آیه لطفی عزیز؟
عرضم به خدمت شما که حالا یه جورایی وارد میشه، یه جورایی هم که مجبوریم با جنس های کیفیت یه ذره پایین تر با طراحی ها جبرانش بکنیم قضیه رو.
خب از
زبان تحریم ها هست واقعا.
آره، همینو میخوام عرض بکنم، اون به قول معروف تحریم یوترن و برای دلار و تحریم ترانزکشن های مالی، همینطور قطعات یه ذره کار رو مشکل میکنه. حالا علایه‌ها شما راضی از این ماجرا؟ از این که هیچ مشکلی از این که هیچ مشکلی نداریم و دارین راحت کارتون رو میکنین، فعلا یه مشکلات کمه، راضیید خلاصه؟
مشکلات هست. یه بزرگی اینو همیشه سرلوحه کارم قرار داد، یه بزرگی میگفتش که مشکلات مانع کار ما نیست، بخشی از کار ما. یعنی اگر آدم اینو قبول بکنه که مشکلات هم بخشی از کارشه، درگیر شدن با مشکلات خیلی براش راحت‌تر میشه.
بسیار هم
خیلی از نهادهایی که مدعی تسهیلگری هستن و وظیفه‌شون تسهیل به شرکت‌های دانش بنیانه بیشتر مدعی هستن، ولی حالا من گفتم از همین فرصتم استفاده کنم ازشون، میخوام واقعا تسهیلگر باشم. میگم خوباشون هم هستن خیلی‌ها، مثل همون فساد فناوری‌های همگرا.
بله.
و بعضی‌ها هستن فقط مدعی‌ان. انسان هم که نامگذاری شده به نام دانش بنیان، واقعا من درخواست دارم از نهادهایی که مسئولیتشون حمایت از این شرکت‌هاست به عنوان واقعی حمایت بکنن، که انشالله کارهای شرکت‌های دانش بنیان خیلی
انشالله. جناب لطفی بزرگوار، اینو فراموش کردم، شما چه سالی شروع به فعالیت کردین؟
در این زمینه ما از سال 98 کارمون رو شروع کردیم.
خب یه توصیه به عنوان یک جوانی که اومد با دوستاش جمع شد و حالا با سرمایه شخصی و سرمایه گذاری شخصی شروع کرد به فعالیت کردن، اون هم در مورد و در موضوعی که فقط 3 تا شرکت در جهان دارن کار میکنن، یعنی عملا داره پیشرویی میکنه توی این عرصه. خب خیلی ها میخوان این کار رو انجام بدن توی عرصه های دیگه ولی میترسن، چه توصیه دارید بهشون؟
عرضم به خدمت شما که متاسفانه من یکی از موانع دیگه ای که ما داریم اینجا منابع انسانی هست. یعنی بله. خیلی از دانشجوها و مهندسان درجه ای که ما وقتی فارغ التحصیل میشن میخوان برن.
آره.
با خیلی از دوستانی که رفتم، من خودم نبودم ولی از بچه های تیممون هم هستن که مهاجرت معکوس باشن از کانادا برگشتن، اینجا هم میشه کار کرد. یعنی اینکه واقعا بیان کمر همت ببندن، یه نفر باید، یعنی یک نفر که منظور یعنی مجموعه هایی باید باشن که مملکت رو پیش ببرن، بمونن اینجا شروع بکنن، توکل به خدا بکنن. میشه اینجا کار کرد، سخت میشه ولی لذت بخشه. وقتی که آدم کار سخت رو انجام میده، اون لذتی که در نهایت کار میبره خیلی بیشتر و شیرین‌تر هست در واقع.
بسیار عالی، متشکرم از شما، خیلی بزرگواری کردید.
سلامت باشید بزرگوار.
انشالله که روز به روز موفق‌تر باشید و در این عرصه‌ای که حالا شروع کرد به فعالیت حدود 3 ساله بیشتر بدرخشید. ما در سطح جهانی شما رو ببینیم، لذت ببریم، کشورمون هم عملاً اسمش و پرچمش بلند میشه. ممنونم.
سلامت
باشید. روز خوبی داشته باشید. خواهش می‌کنم. خدا نگهدارتون. خب یک بخشی رو در برنامه روزنه داریم و خب به یکی از جدیدترین علومی که در جهان و در کشورمون رایج شده و داره اتفاقات خوبی درش میفته میخوایم بپردازیم. صحبت میخوام بکنم با جناب آقای داوود قرایلوی بزرگوار که ایشون مسئول بخش خبری ستاد نانا هستن. آقای قرایلو سلام.
سلام و عرض ادب دارم خدمت دوستان و شنوندگان برنامه روزنه.
سلامت باشید بزرگوارید. خب چه خبر از این علم جدید و بروز؟
خبر که زیاده.
خیلی.
سال رو سال دانش بنیان نامگذاری کردن، سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین.
بله.
اگه اجازه بدین یه چند تا دستاورد جالب ما که حوزه دانش بنیان داشتیم که من خدمت
خیلی
شما و شنوندگان بزرگوار من ارائه بدم.
چرا که نه، بفرمایید.
موضوع نان و حباب یه موضوع خیلی جذاب و جدیده که به تازگی توی دنیا باب شده و خیلی سر و صدا کرده. اخیراً دو تا شرکت های دانش بنیان ما با حمایت ستاد موفق شدن دستگاه نان و حباب ساز تولید کنن. حالا ممکنه که حالا شنوندگان بپرسن خب دستگاه نان و حباب ساز چیه؟ یه توضیحی که من بدم، اگه توی آکواریوم ها دیده باشین یه دمنده‌ای وجود داره و حباب هایی رو ایجاد میکنه. بعضی فکر میکنن برای قشنگه ولی واقعیت اینه که این حباب هایی که توی آکواریوم ایجاد میشه در واقع اکسیژن رسانی میکنه و تحت اکسیژن آب رو بالا میبره تا ماهی ها بتونن اونجا زنده بمونن. حالا اگه این حباب ها ریز تر بشن دوامشون بیشتر میشه، توزیع اکسیژن توی آب هم بیشتر میشه. بنابراین دانشمندان اومدن به فکر افتادن که دستگاهی رو از این حباب های خیلی خیلی ریز ایجاد بکنه و به صورت صنعتی از این استفاده بکنن، که چند تا شرکت پیشرو تو دنیا این کارو کردن و داره میشه که